أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از اثر دوم مذکور برای قطع، یعنی حجیت و به تعبیر دیگر منجزیت و مؤذریت، انظار و آراء و اقوال را ذکر کردیم و بعضن اشکالاتی که متوجه این انظار بود بیان شد. تا اینجا بحث منتهی شد به این که اگر ما منجزیت و مؤذریت را به عنوان یک اثر برای قطع بپذیریم، این یه حکم عقلی است. لکن کلام در این است که آیا اساساً منجزیت و مؤذریت از آثار قطع محسوب می شود یا خیر؟ دقت بکنید، همون دو اختلافی که در مورد این اثر بود و ما به اختلاف اولش رسیدگی کردیم، اما اختلاف دوم باقی مونده که بالاخره آیا ما مثل آقای آخوند این رو میتونیم یه اثری برای قطع مستقلن بدانیم یا نه این اثر و اثر اول، یعنی وجوب متابعت قطع، دو اثر نیستن بلکه یک اثر هستن، یا نه اساساً اثر همون وجوب متابعت قطعه اما منجزیت و مؤذریت اثر قطع محسوب نمیشن؟ بالاخره در موضوع دوم که مورد اختلافه، باید مقتضای تحقیق در این باره رو ما بیان بکنیم. خوب دقت کنید، با توجه به مطالبی که ما در اشکال به کلمات بزرگان گفتیم و مطالبی که در بررسی اثر اول ذکر کردیم، به نظر می رسد منجزیت به عنوان یک اثر برای قطع محسوب نمی شه. حالا چرا منجزیت اثر قطع نیست؟ منجزیت به معنای استحقاق عقابه. اصلا ما گفتیم منجزیت قطع یعنی این که اگر عقل، اگر ما یقین به تکلیف پیدا کنیم اما با اون مخالفت کنیم، از دید عقل ما مستحق عقابیم. خب این استحقاق عقاب از کجا ناشی شده؟ ببینید، ما در صورتی می توانیم بگیم این اثر قطعه که حکم عقل به استحقاق عقاب زائیده قطع باشه. وقتی ما یه چیزی را اثر چیز دیگری قلمداد می کنیم، معناش اینه که قطع به عنوان مؤثر و این حکم به عنوان اثر شناخته میشه. اما آیا واقعا حکم عقل به استحقاق عقاب زائیده یقین و قطع و علم ماست یا نه؟ یقین و قطع از اونجا که موجب می شوند واقع برای ما کشف بشه و تکلیف برای ما ثابت بشه، مخالفت با قطع یعنی مخالفت با تکلیف مقطوع به. عقل ما معصیت و نافرمانی مولا را جایز نمی دان. عقل یه حکمی داره، میگه کسی که با تکلیف مولا مخالفت کنه و عصیان مولا را انجام بده، این مستحق عقاب. این حکم عقلی هست. مخالفت با دستور مولا از نظر عقل موجب استحقاق عقاب میشه. خب ببینید، حالا این تکلیف به هر طریقی برای ما ثابت بشه، مخالفت با اون مستلزم استحقاق عقابه. خب الان قطع باعث شده تکلیف برای ما ثابت بشه، تکلیف برای ما معلوم و روشن و آشکار بشه. تکلیف به ما واصل بشه. و ما اگر با این تکلیف واصل مخالفت بکنیم، از دید عقل مستحق عقابیم، چون معصیت کردیم، چون نافرمانی خدا رو کردیم. پس منجزیت به معنای استحقاق عقاب در صورت مخالفت با قطع، اثر قطع نیست. ببینید، ما حکم عقل به استحقاق عقاب را نفی نمی کنیم. ما نمیگیم کسی که با قطعش مخالفت کنه، با تکلیف مقطوع به مخالفت کنه، مستحق عقاب نیست. قطعا هست، از نظر عقل این شخص مستحق عقابه. ولی آیا این حکم به استحقاق عقاب اثر قطع است یا نه برخواسته از معصیت مولا؟ و چون به نظر عقل معصیت مولا موجب استحقاق عقابه، اینجا هم این شخص مستحق عقاب خواهد بود. پس ما نمیتونیم منجزیت رو از آثار قطع بدانیم. منجزیت اثر قطع نیست. منجزیت به معنای استحقاق عقاب حتی در مواردی هم که قطع نباشد، چه بسا وجود داره. یعنی استحقاق عقاب در هر موردی که یستق علیه انه معصیت للمولا ثابته. و وقتی میتونیم بگیم این اثر قطعه که واقعا به خاطر خصوصیت قطعه این حکم صادر شده باشه. فتحصل مما ذکرنا کله، دقت کنید، منجزیت به معنایی که گفته شد از آثار قطع نیست. بله ممکنه کسی بگه آقا کسانی هم که منجزیت به معنای استحقاق عقاب را از آثار قطع می دونن، منظورشون اینه که قطع یکی از مصادیق حکم عقل به استحقاق عقابه. این یه بحث دیگه داره. اگه کسی این رو بگه بسیار خوب، حالا ما هم بحثی با اون نداریم، مشکلی نداریم. ولی وقتی سخن از اثر قطع به میان میاد، یعنی این یک اثری است که به خاطر خصوصیت قطع و یقین مترتب میشه، در حالی که ترتب این اثر به خاطر خصوصیت قطع نیست. بله مورد قطع یکی از موارد و مصادیق این مطلبه. اون چه هست یک کبرای کلیست و اونم استحقاق عقاب در صورت معصیت. عقل میگه هر کی معصیت کنه مستحق عقاب، لکن این مصادیق مختلف داره. یه جا مورد قطعه، یعنی اگر کسی با قطعش مخالفت کنه، چون معصیت محسوب می شود، عقل در مورد او به عنوان عاصی حکم به استحقاق عقاب می کنه. اما این منحصر به قطع نیست. هر جایی این اتفاق بیفته عقل چنین حکمی دارد. لذا ما این رو به عنوان یک اثر عرض به حضور شما می توانیم نفی بکنیم. شما بفرمایید چی میگید آقا ایشون؟
عقل فقط تشخیص میده که مثلا این مصداق معین کنه، نه ولی حکمش مثلا میگه این مدحی زنه، این مثلا شاره باید بگه.
نه اتفاقا عقل عرض به حضور شما تقبیح و تحسین میکند امور را ذاتا. اصلا ببینید حسن و قبح ذاتی معناش اینه، یعنی با قطع نظر از تحسین و تقبیح توسط شارع عقل یه اموری را حسن و قبیح میدونه. یعنی بله، یعنی لولا ندی حسن و قبح ذاتی اصلا معناشین، مگر اینکه شما مسلک اشعری پیدا کنید بگید الحسن و ما حسنه الشارع و القبیح و ما قبحه الشارع. اما مسلک حق، حالا بنابر مشهور این است که حسن و قبح در اشیا حسن و قبح ذاتی است. ما قائل به حسن و قبح ذاتی هستیم، یعنی با قطع نظر از شرع عقل خودش یه چیزهایی را درک میکند که نیکوست و یه چیزهایی را درک میکنه که حواست هست زشته. زشته نه اینکه این کار شما زشته ها، یعنی زشتی بعد از بعضی از امور را درک میکنی. البته این کار شما هم زشته که نگاه بکنی حواست جای دیگه باشه. درسته حواست جای دیگه بود یا نه؟ ها؟
اگه باشه.
من که نفهمیدم چی گفت، شما اگه فهمیدید بر من توضیح بود. خب شما بفرمایید. آقا نه ببین، حکم به استحقاق عقاب به عنوان اثر قطع از دید ما شناخته میشه. نه دیگه، نه
نمیشه.
آره دیگه،
نه
اون که ممکنه. ببینید مثلا یه کسی فرض بفرمایید از یه طریقی، درسته، از یه طریقی فرزن زن معتبر پیدا میکنه به یک تکلیفی، اصلا بالاتر از این خود پیامبر خدا را میبیند، امیرالمؤمنین را میبینه، امیرالمؤمنین میگه حکم خدا این است. خب درسته با گفته امیرالمؤمنین این یقین پیدا میکنه، اما اگر با این تکلیف واصل مخالفت بکنه، اینجا مخالفتش باعث میشه عقل حکم بکنه به این که این مستحق عقابه. ولی آیا این حکم به خاطر قطع اوست، به خاطر یقین اوست، یا به خاطر معصیت او، به خاطر مخالفت با تکلیف ثابت واصل؟ از اون قطع که خودش موضوعیت نداره به این معنا. در مورد وجوب متابعت قطع هم ما گفتیم، گفتیم اولا قطع وجوب پیروی و اتباع نداره، اونی که وجوب اتباع داره مقتوع به، و چیزی که برای انسان یقینی بشه معناش اینه که واقع براش کشف شده. وقتی واقع کشف شد دیگه پیروی به این معنا که یه حکمی برای اون ثابت بکنیم به عنوان اثر، این معنا نداره. وقتی تکلیف براش ثابت شد، بهش واصل شد، این باید بر اساس به تکلیفش عمل بکنه. مثل همینجا دقیقاً بیانی که بر نفی اثر دوم ذکر میشه نظیر و شبیه بیانی است که برای نفی اثر اول ذکر شد. یعنی در حقیقت میخوام بگیم قطع اینجا به اصطلاح به عنوان یک موضوعی که اینها آثار اختصاصی او باشند شناخته نمیشه. اینم عرض به حضور شما اثر دوم. اثر سوم که البته در کلمات مرحوم شیخ به اون اشاره شده، عبارت مرحوم شیخ این بود که عمل به قطع یا به تعبیر دیگر متابعت قطع واجبه، لأنه به نفسهی طریق علل واقع. حالا این عبارت ولو ظهور در استقلال اثر نداره، علت شده برای وجوب متابعت. اما حالا اینو برخی به عنوان یه اثر مستقل ذکر کردن. آقای آخوند هم در عباراتشون به همون دو اثر اول و دوم اشاره کردن، اینو به عنوان یه اثر ذکر نکردن. اما حالا فرض کنیم بالاخره برخی اینو یکی از آثار قطع برشمردن، طریقیت علل واقع. این هم باید بررسی کنیم آیا قطع طریق علل واقعه؟ آیا طریقیت از آثار قطعه یا نه خود قطعه؟ پس اثر سوم رو هم انشاءالله باید بررسی کنیم، چون ما هفته گذشتم این رساله حقوق را وقت نکردیم ادامه بدیم. انشاءالله حالا امروز خورده فرصت بیشتر باشه. امام سجاد علیه السلام فرمودند: و اما حق رجلی که فعلا تمشی به ما الى ما لا یحل لک ولا تجعلهما متیتک فی الطریق المستخفه به اهلها فیها، حق پاهای تو این است که با اون دو پا به سوی حرام مشی نکنی، راه به سوی حرام مپیمایی و اونها رو مرکب در راهی که موجب خاری و خفت و زبونی تو می شود قرار ندهی. خب ما یه توضیحاتی دادیم که مشی به سوی حرام گاهی عین حرام است، گاهی جزئی از حرام است، گاهی مقدمه حرام. در هر سه بخش میتوان مصادیق و مواردی براش ذکر کرد. حالا در برخی شهرها به ذکر برخی از امور پرداختند که اونها حرامه، بعد گفتن خب مشی برای اون امور حرام حرامه. ما ضرورتی نمی‌بینیم برخی از امور حرام را اینجا ذکر بکنیم و اونها را به عنوان نمونه و مثال بیاریم. میگیم هر عمل حرامی، فرق نمی کنه، برای ابطال حق باشه، برای خدای نکرده قتل باشه، برای سرقت باشه، برای شرکت در مجالس فسخ و فجور باشه، برای مجالس شرکت در مجالس بدعت باشه، مجالسی که درش بدعت وجود داره، برای دروغ و تهمت و ادای شهادت دروغ، هر عملی، برای کمک به سلطان جائر، برای کمک به ظالم، هر امری که برای انسان حلال نیست و حرام شمرده می شود، استفاده از پاها برای اون کار حرام منع شده. ان لا تمشی بهما الا ما لا یحل لک. بنابراین دیگه نیازی نیست ما یکایک رو ذکر بکنیم، فقط اون تقسیمی که من عرض کردم رو عنایت بفرمایید که مشیه اولا موضوع اینجا بحث پاست، بحث مشارکت انسان با فکر و نظر و نمیدونم عرض به حضور شما برخی مساعدت ها در امور حرام نیست. اینجا حق عضو داره میگه. بله، مثلا فرض بفرمایید میگه کسی که حالا سعایت بکنه، سخنچینی بکنه نزد سلطانی علیه کسی، این در حقیقت مشی الالحرامه. بله، سعایت یعنی بره سخن بگه، به یه معنا اگر یعنی اگر مشی رو به معنای اقدام عملی بگیریم، مشی رو به معنای اقدام عملی بگیریم، هر کاری که انسان بکنه خب میشه اقدام عملی، ممکنه یه تلفن بزنه. منظور اونا نیست اینجا، چون سخن از این عضو خاصه، لذا هر چه میگیم باید درباره این عضو خاص یعنی پا باشه. پا کارش مشیه، مشی باید حتما یا مقدمه اون عمل حرام باشه، یا جزئی از عمل حرام باشه، یا عینش باشه. اینجوری باید بحث رو پیش ببریم تا منطبق بر این بیان و فرمایش امام سجاد باشه. لذا خیلی از توضیحاتی که در برخی شروع اینجا ذکر کردن اصلا به نظر من خارج از موضوعه، خیلی هاش اینجوری خارج از موضوع بحثه. اومدن یک سری امور محرمه رو ذکر کردن، گفتن خب در حالی که اصلا هیچ مسئله ذکر کردن، گفتن خب هر کاری که انسان میکنه برای حضور در این مجلس، برای نمیدونم فلان، برای فلان، این میشه مشمول این مثلا فرمایش امام سجاد. این لازم نیست به نظر من، فقط باید همین نکته‌ای که من عرض کردم رو بهش عنایت کرد. ببینید، ما در نقطه مقابل این مشی برای عرض به حضور شما اموری که موجب استخفاف و زبونی این می شود هم داریم. ببینید عبارت امام اینه: لا تمشی بهما الا ما لا یحل لک ولا تجعل لهما متیتک فی طریق المستخفه به اهلها فیها. آیا این عبارت دوم تفسیر عبارت اوله، یا یه نکته دیگری میخواد بگه؟ چون مشی به سوی حرام یا استفاده از پاها برای کاری که حرام است، به هر صورت خاری و زبونی و خفت انسان رو به دنبال داره، چون طبع حرام اینه. حرام موجب استخفاف انسان میشه، عمل حرام انسان رو اسیر و برده هوای نفس و شیطان میکنه. کسی که کار حرام مرتکب میشه، در حقیقت نفسش را خفیف کرده، کوچیک کرده، از مقام بلندی که انسان باید از اون برخوردار بشه خودش رو پایین کشیده. عمل حرام طبعش اینه. لکن به نظر من امام سجاد اینجا اشاره به یه مطلب دیگری میخواد بکنه. نمیخواد تفسیر بکنه اون عبارت و جمله قبلی را. در حقیقت دو تا نکته رو ایشون بیان میکنن. یکی این که این مشی به سوی حرام نباشد به انها سگانه. دوم این که ممکنه انسان یه کاری رو بکنه، حرام هم نباشه، اما باعث خفت و زبونی انسان بشه. ببینید انسان باید، چون نفس انسانی عزیزه، باید عزتش را حفظ بکنه. برخی کارها حرام نیستند اما با عزت انسان منافات دارند. ممکنه یه مجلسی انسان بره، حرامی هم توش اتفاق نیفته، اما موجب استخفاف بشود، موجب خفت و زبونی بشود. یا رفتن در یه محیطی، قدم زدن در یه محیطی موجب استخفاف بشه. باید توجه کرد بین حالتی که ممکنه گریبان انسان رو بگیره به نام استکبار و جلوگیری از استخفاف فرق قائل بشیم. اینا با هم خلط نشه. کسی ممکنه رو اون روحیه استکباری خودش و استعلایی که برای خودش قائله، خودش رو بالا میدونه، رفتن به یه محله فقیرنشین را موجب استخفاف بدونه. این معلومه یه امر کاذبیست. رفتن با حضور در یک مجلس، در منزل یک انسانی که در نهایت فقر به سر میبره، این رو مثلا موجب استخفاف بدونه، این قطعا استکباره. این از روی استکبار نمیره اونجا. چه آدم ممکنه بهانه هایی جور کنه برای خودش، بگه بله من اینجا نمیرم چون موجب زبونی و خفت من میشود، در حالی که منشأش اون استکبار و استعلاءه. این دوتا رو باید خیلی دقت کرد، مرزهای خیلی نزدیک به هم دارن. اون چه امام سجاد علیه السلام اینجا میفرماید این است که پاهایت را مرکب خودت در راهی که موجب خفت و زبونی و خاری تو می شود قرار ندهی. یعنی با این پاها در جایی که پیمودنش موجب استخفاف تو بشه حرکت نکنی، اونو مرکب قرار ندی. این باز یه حقه، یه حق دیگریست برای پا غیر از اون مسئله پیمودن به سوی حرام، پیمودن مسیر به سوی حرام، استفاده از پا برای امر حرام. ولا تجعلهما متیتک فی الطریق المستخفه به اهلها فیها. بعضی از امور باعث می شوند، بعضی از راه ها، بعضی از پیمودن ها موجب استخفاف اهلش می شوند. حالا این هم شامل شؤون عرفی می شود و هم فراتر از اون. عرض کردم ممکنه یه شخص ثروتمند با لباس ها و ماشین های آنچنانی حضور خودش را در یک منزل محقر فقیر مخروبه بگه این در شأن من نیست، و این حرف بی ربطیه. شأن ضمن این که باید در عرف سنجیده بشه، با موازین شرعی هم باید ملاحظه بشه. اینها از دید شارع هیچ کدام موجب استخفاف نیست. پیغمبر خدا روی زمین، روی خاک با فقرا می نشست، غذا می خورد، سر سفره اونها، و هیچ کدام موجب استخفاف او هم نبود. گاهی شؤون خودساخته ما برای ما، یا شؤون خودساخته بعضی از ما برای ما، یه حریم‌هایی رو ایجاد میکنه، از یه رفتن‌هایی باز می‌داره، از یه نرفتن‌هایی هم باز می‌داره. اینو باید خیلی مراقب بود. مسئله این است که امام سجاد یک حق مهم پا رو این می‌داند که انسان مراقب باشد، کاری نکند که با این پا، از این پا در یه مسیری استفاده نکنه که نفس انسانی به بند کشه، یعنی خفیف بشه، کوچک بشه، تحقیر بشه. این دیگه حالا مصداق و نمونه زیاد داره. من تو روایاتم، حالا الان دیگه وقت گذشته، نمونه هایی هست براش ذکر میکنم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.